توانیم به تعبیر وزیر خارجه پومپئو اقدامات بی‌ثبات کننده گروه‌های خشونت طلب افراطی و همچنین رژیم طغیانگر ایران را نادیده بگیریم. ایالات متحده در مقابل ایران اقداماتش، برنامه‌های تسلیحاتیش و حمایتش از گروه‌های نیابتی نیستد. اثر آنها را امروز در یمن، سوریه، لبنان، عراق و حتی اینجا در بحرین می‌بینیم.
Lebanon, Iraq, and even here in the kingdom of Bahrain.
خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه کشور میزبان همایش یعنی بحرین هم در سخنرانی خود به یکایک کشورهایی که تأثیر ایران را در آنها میتوان دید اشاره کرد.
The Islamic Republic's interference in the affairs of Yemen and its support to the terrorist Houthi organization.
مداخله جمهوری اسلامی در یمن هم با حمایتش از گروه تروریستی حوثی جنگ را طولانی کرد و به نابودی پیمان صلحی انجامید که همه طرف‌های درگیر در یمن در سال 2012 بر سر آن توافق کردند. در عراق و لبنان هم این مداخله را به طور آشکار می‌بینیم.
ایران هنوز واکنشی به سخنرانی‌های منامه ابراز نکرده، اما پیش از این اتهام‌های مشابه را رد کرده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، می‌گوید با اینکه موضوع ایران در نشست‌های قبلی منامه نیز تکرار می‌شد، اما مطرح شدن کانونی آن در کنفرانس امسال تا حدودی بی‌سابقه است.
دور قبلی همین گفتگوهای منامه که سال گذشته البته توی دسامبر برگزار شد، اونجا باز هم ایران در کانون توجه ها و حملات قرار داشت، منتها با توجه به اینی که تازه آمریکا به رسمیت شناخته بود بیت المقدس یا اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل، یه مقدار حملات متوجه آمریکا و این اقدامش هم بود. ایران آنچنان مسئلهش عمده نشد در اون کنفرانس. ولی امسال هم با توجه به این وضعیتی که بعد از خروج آمریکا از برجام پیش رفته، تمرکز عمده‌ای که آمریکایی‌ها دارن در رابطه با اینه که ایران رو در همه عرصه‌ها، چه اقتصادی، چه نظامی، چه سیاسی، به انزوا بکشونند، خب این کنفرانس هم به نوعی در هماهنگی و همراهی با این سیاست، به خصوص کشورهای منطقه هم یک همچین نظری دارن، پیش رفت. از یادم نبریم که بحثی که در اینجا مطرح شد، اون اتحاد استراتژیک راهبردی یا اتحاد راهبردی خاورمیانه که آمریکایی‌ها بحثش رو مطرح کردن و ازش به عنوان ناتوی خاورمیانه یاد میشه، در این کنفرانس هم خب عمده بود که عمدتاً هم اونم در مقابله با ایران دارن میرن که شکل بدن. از این جهتش تا حدودی میشه گفت کم سابقه بود این تمرکز بر ایران.
یکی از سخنرانانی که در همایش منامه بارها به ایران اشاره کرد، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان بود. او حتی سرمنشأ بی‌ثباتی امروز خاورمیانه را انقلاب سال 57 ایران دانست که از آن به عنوان انقلاب خمینی یاد کرد.
And the primary regional actor for instability has been the Khomeini revolution in Iran.
ایران رقیب جدی عربستان سعودی در منطقه محسوب می‌شود و تیره‌تر شدن روابط این دو کشور به ویژه در 3 سال گذشته بر معادلات منطقه تأثیری آشکار گذاشته. با این حال به گفته منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل ساکن آمریکا، رویکرد و رفتار این دو کشور کاملا دو رفتار متضاد است.
عربستان سعودی به طور کلی با وضع کنونی در منطقه و معادلات قدرت کم و بیش موافق، یعنی تغییرات اساسی در منطقه نمیخواد. مشکل اساسی که داره میخواد سوریه به طرفی پیش بره که ارتباطش با ایران محدود بشه و یا کم بشه و همینطور در عراق، در حالی که ایران به عنوان یک نیروی انقلابی میخواد در منطقه عمل بکنه، یعنی تغییرات اساسی در معادلات قدرت در منطقه ایجاد بشه. مثلا عربستان سعودی با دولت‌ها سر کار داره، آمریکا با دولت‌ها سر کار دارند، در حالی که ایران با گروه‌های شیعه ضد سکولاریسم و بعضی‌هاشون هم مسلح، چه در عراق، چه در سوریه، چه در یمن و چه در بحرین و غیر ذلک. بنابراین ایرانی که داره وضع موجود و یا به اصطلاح استاتوس کو روابط قدرت در منطقه رو مورد چالش قرار میده.
در همایش منامه دو موضوع دیگر نیز چند بار مطرح شد: قتل جمال خاشقچی و بحران دیپلماتیک چند کشور عربی با قطر. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، میگوید این دو موضوع نیز به گونه‌ای با ایران در ارتباط است.
آمریکایی‌ها از سابق هم این نگرانی داشتن که این اختلافاتی که در درون مسائلی که در درون کشورهای عرب منطقه هستش، این جبهه‌ای رو که باید روی ایران متمرکز بشه تضعیف بکنه. آقای ماتیس خب عنوان کرد که این بحران 16 ماهه‌ای که بین قطر و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هست طبیعیه که تضعیف میکنه این اتحاد و هماهنگی و اقدام مشترک علیه ایران رو، همونطوری که باز بودن پرونده خاشقجی و فشاری هم که رو عربستانه اون هم به نوعی در جهت مثبت عمل نمیکنه که بخوان این هماهنگی ها در رابطه با ایران رو سازمان بدن. از این جهت شرایط این مسئله مورد بحث قرار گرفت.
در نشست موسوم به گفتگوهای منامه که عصر یکشنبه در پایتخت بحرین به کار خود پایان داد، موضوعات دیگری همچون مناقشه اسرائیل و فلسطینیان نیز مطرح شد.
گزارش حسن جعفری رو شنیدید، اما در ادامه گزارشی بشنوید که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید که با برنامه‌ریزی‌ها و سازوکارهای پیش‌بینی شده در دولت حسن روحانی، آمریکا به هیچ وجه موفق به متوقف کردن فروش نفت ایران و به صفر رساندن آن نخواهد شد. فرهنگ قمیمی در همین زمینه گفتگوی داشته با امید شکری، تحلیلگر امنیت و سیاست‌گذاری انرژی در واشنگتن که میشنوید.
همانطور که مستحضرین، در زمان اوباما هم تحریم‌های شدیدی علیه صنعت انرژی ایران اعمال شد. تحریم‌های دوران اوباما بسیار موثر واقع شد و ایران نتونست پروژه های نیمه تمام الینزی شو تمام برسونه و با اینکه دومین میزان ذخایر گاز جهان در اختیار داره، در حال حاضر کمتر از 1% تجارت جهانی گاز رو بر عهده داره. میشه نتیجه گیری کرد که تحریم‌های دوران اوباما ایران رو از بازار منطقه‌ای و جهانی گاز تا حدی منزوی ساخته. در زمان ترامپ و تیم مشاور خودش تلاش بسیاری رو به پیش گرفته که بتونه صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه. به نظر من در بازه زمانی کوتاه مدت و حتی میان مدت احتمالی که صادرات نفت ایران به صفر برسه در اثر تحریم‌ها خیلی کم هستش. ولی مسئله مهمتر سهمی که امروز ایران در بازار منطقه و بازار جهانی از دست به در اثر تحریم‌ها، امکان بازیابی اون پس از تحریم‌ها بسیار مشکل خواهد شد. چرا که الان جای نفت ایران رو میتونه نفت عربستان، عراق، روسیه و حتی در آینده نچندان دور نفت شل آمریکا به خودش اختصاص بده.
آقای شکری، اشاره کردین که در کوتاه مدت احتمال داره که نتونه آمریکا صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه، اما کدوم کشورها به گمان شما به این هشدارهای آمریکا کم توجهی میکنند و همچنان از ایران نفت خریداری خواهند کرد؟
به نظر من همه کشورها برای اینکه بتونن از موافقت آمریکا برای معامله با ایران در مورد واردات نفت شامل موافقت آمریکا بشن، همه کشورهای عمده واردکننده نفت از قبیل اتحادیه اروپا، چین، ژاپن، کره جنوبی، هندوستان و ترکیه میزان واردات نفت خودشون رو از ایران کاهش خواهند داد. چرا که الان که می‌بینیم کره جنوبی و ژاپن واردات نفت خودشون خیلی کاهش دادن، ترکیه همسایه ایران واردات خودش رو به اندازه 30% زمان برجام رسونده، چین و هندوستان برای ماه نوامبر خرید عمده ندارن و به نظر میشه که پیش از شروع تحریمات هفته بعد اکثر مشتریان عمده نفت ایران واردات خودشون رو کاهش دادن. به نظر من هیچ مشتری عمده واردات خودش رو به میزان پس از برجام نمی‌رسونه.
روزنامه فاینانشال تایمز گزارشی داشت اخیراً با عنوان نفتکش‌های ارواح که گفته بر اساس گزارش تانکر ترکرز نشون میده که ایران با انواع روش‌ها از جمله خاموش کردن سیستم سیگنال رادیویی نفتکش‌ها، تعویض محمول‌های کشتی در نیمه راه و غیره میتونه مقداری نفت وارد بازار کنه. آیا از این طریق ایران میتونه در حدود 1 میلیون بشکه نفت بفروشه؟
این روشی که در زمان اوباما هم ایران روش مشابه این روش اتخاذ کرده بود و تونسته بود تا حدی بخشی از بازار منطقه خودش رو در بازار شرق آسیا و همچنین هندوستان حفظ بکنه. پیش از شروع تحریم‌ها ایران دیپلماسی فعالی به کار گرفت که برای اینکه بتونه بازار هند رو در دست داشته باشه، تخفیف خاصی برای بازار هند در نظر گرفته. بنابراین میشه که چین سیاست میان برای بازار چین در نظر گرفته که این دو تا بازار عمده مصرف انرژی که در تاثیر 2035 بیشتر مصرف انرژی به خودشون اختصاص خواهند داد در دست ندید. چین روش هایی فقط برای حفظ اندکی از سهم ایران هستش که بتونه حداقل بین 900,000 تا 1,300,000 بشکه در روز صادر بکنه، ولی خب چین حجم صادراتی هم در قیاس با حجم 2 تا 7 میلیون بشکه در روز پس از برجام نشون میده که بین 60-70% صادرات ایران در اثر تحریم ها میزانش کاسته شده، ولی خب ایران با این روش و ارائه تخفیف مشتریان خاص و همچنین بورس انرژی که امروز شروع شد و استقبال خریداران مواجه نشد، شاید بتونه بخشی از سهم خودش رو در بازار حفظ کنه. مسئله اصلی اینه که هر سهمی که ایران در بازار منطقه و جهان امروز از دست بده، برای بدی که بتونه مشکلات خودش رو در آینده نامحتمل با آمریکا حل بکنه، برای بازتشکیلی اونها با مشکل مواجه خواهد شد و این مسئله که مطمئنا هیچ مقاضی این مسئله توجه نشون ندادن.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو شنیدید با امید شکری، تحلیلگر سیاست‌گذاری انرژی در واشنگتن. و با این گفتگو به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چشماشو که میبست امید من میمود، بیون از این دنیا حالم به هم میخورد، هوش از سرم میرفت وقتی کنارم بود، اصلا نمیفهمید دار و ندارم بود، تا چشمشو دیدم عشق از دلم سر رفت، دنبال سایش دل تا شام آخر رفت. هر روز عوض می شد، هر روز یه رنگی داشت، یه گل که تو سینش یه قلب سنگی داشت، می گفت دوست دارم، گفتم چه عالی شد، عاشق شدم فهمید حالی به حالی شد. عاشق شدم فهمید حالی به حالی شد.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
دوستم من داری. امیدوارم که هیچ وقت دیگه اشکی نریزم. امیدوارم عزیزم، امیدوارم آتیش چشمات یه شوقی میدرخشه که حس زندگی رو به قلبامون میبخشه. کنار تو عزیزم به خوشبختی رسیدم، دیگه تا زنده هستم تو رو از دست نمیدم. همه روزا قشنگن توی برگای تقویم، اگه دیگه من و تو از آینده نترسیم. تو هستی و هنوزم به بی تو بی اسیرم، حوالی نگاهت بذار آروم
پروژکتور.
تندیس طلایی جشنواره لهستان به جعفر پناهی اهدا شد. در 16مین جشنواره فیلم توفی فست که از 28 مهر ماه در تورون لهستان برگزار شد، جایزه فرشته طلایی افتخاری به سلماز پناهی، دختر این فیلمساز، به نمایندگی از پدرش اهدا شد. در این جشنواره که تا 6 آبان در لهستان ادامه دارد، فیلم‌های سرخ و تاکسی ساخته جعفر پناهی به همراه فیلم‌هایی از 7 سینماگر ایرانی به نمایش در می‌آید. روزهای نارنجی، آتش‌پاره‌ها و مثل بچه ی آدم از جمله این آثارند که در بخش‌های رقابتی و غیر رقابتی حضور دارند.
Walking up to the room. Oh yeah. Late night walks and
everything you say is sweet revelation. All I wanna do is get into your head. That we could stay alone, you and me and the temptation. Sipping on your lips, hanging on the thread. Baby, late night watching television. But how we get in this position is way too soon. I know this isn't love, but I need to tell you something. You could keep them. I don't know how to act or if I should be leaving. I'm running out of time, going out of my mind. I need to tell you something. Yeah, I need to tell you something. Yeah!
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کردی تماشا کردنت مثل حضور آن تو اینی، تو زیبا نیستی زیباترینی، تو آغوشت منو پنهون کن از من که تو تک سنگر این سرزمینی، تو با یه نیمه لبخند منو دل داده کردی، واسه دل زدن به دریا منو آماده کردی، تماشا کردنت مثل حضور آرزو رناست، شکوفه دادن عشق و بغل با کردن رویاست.
با 30 دقیقه به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. محمد عندلیب همدانی از روحانیون عضو جامعه مدرسین حوزه علمی قم در واکنش به نامه اعتراضی محمد یزدی به آیت الله شبیری زنجانی از عضویت در این نهاد استعفا کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید صادرات نفت ایران نباید به زیر 1 میلیون بشکه در روز برسد. علی خاتمی رئیس دفتر محمد خاتمی از تخلیه دفتر رئیس جمهوری پیشین ایران خبر داد. مدیر عامل دفتر باران اعلام کرده موضوع تخلیه دفتر به یک اختلاف بین مؤسسه نشر آثار آیت الله خمینی و بنیاد مستضعفان برمی‌گردد. 40 نماینده مجلس ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس مجمع تشخیص و مصلحت نظام خواستار بازگرداندن لوایح قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو به مجلس شدند. مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز که مدتی پیش به دلیل پیگیری وضعیت شهروندان بهایی بازداشت شده بود، پس از آزادی در جلسات شورای شهر نمی‌تواند شرکت کند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اولین قربانی تخریب جهانی محیط زیست را ایران دانسته و گفته در 15 سال گذشته ایران 1.5 درجه افزایش دما داشته و شدت تبخیر به 160 میلیمتر رسیده است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
همونی رو که قلبم میگه میخوام، یه صبح دیگه و یه حال تازه، یه رویایی که آرامش بسازه، یه احساس عجیب دیگه میخوام که پیداشه میونه عشق چشمام، دلم میخواد روی ابرا بشینم تا دنیا رو از این بهتر ببینم، خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم، خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم، کنار تو همه چی خوب میشه، میتونم عاشقت باشم همیشه، دلم قرصه به خورشید و به ماهت، دلم قرصه به گرمای نگاهت، دلم قرصه به گرمای نگاهت، خدایا قلب من پیش تو گیره،
کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم، خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
در مردم نوشته اورهان کمال منتشر شد. اورهان کمال با نام واقعی مهمت رشید اوگوچو شاعر و نویسنده اهل ترکیه است که به نوشتن رمان‌های پرمخاطب رئالیستی و شرح زندگی‌های اجتماعی امروز شهرت دارد. سلول 72، سال‌های دربدری و خاک خونین از جمله آثار این نویسنده است. او در سال 1970 در 55 سالگی بر اثر بیماری در صوفیای بلغارستان درگذشت. جایزه ادبی نیز به نام این نویسنده نامدار سالانه در ترکیه به رمان نویسان برگزیده سال تعلق می‌گیرد. رمان دختر مردم نوشته اورهان کمال با ترجمه ارسلان فصیحی از سوی انتشارات کتابسرای نیک به چاپ رسیده است.
با فردا بیشتر بخوانیم. موسیقی
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
آمون ساقیا میکن نکنم شب به خاک افتادم. ماه من پیدا شده بهرش حلاک افتاده. ساقیا با جام دیگر مسیحم را تازه کن، حال خوبم را به مسیح در جهان آوازه کن. مست و حلاکم من، شاخه تاکم من، در طلب روی تو سجده به خاکم من. مست و حلاکم من، شاخه تاکم من، در طلب روی تو سجده به خاکم من. جز چشمانه یا پر کن این پیمانه را، جان می کنم قربانه یا ساقیا. تصویر ما روی جام افتاده، سال من را ببین ماه تمام افتاده. مست و حلاکم من، شاخه تاکم من، در طلب روی تو سجده به خاکم من. مست و حلاکم من، شاخه تاکم من، در طلب روی تو سجده به خاکم من.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
اون با کلاغا و من با آدم ها درگیر، اون میخواد بخنده اما لبی رو صورتش نیست، من که لب دارم میخونم با چشمای خیز. فرق من با یه مترسن چیه آیی دنیا، هر دو پوشانی و خالی کاب سوزه، تن پاره پاره مور و بانه بازشی به دوزه. جز برنده ها به پامون کسی بلند نمیشه، آخه از ما مثل مرده نفسی بلند نمیشه. فرق من با یه مترسن چیه آیی دنیا، هر دو خوشحالی و خالی.
بر روی خط فردا.
آقای روحانی، قاچه سینو به چسب از سواری پیشکش. شما بگر قاطر این آقای حکی رو پیدا بکن که در واقع همه میدونن، یا از وزارت اطلاعات هم قاتلاش یا از اطلاعات سپاه. بعد اون وقت اظهار نظر بکن که امیدواری که ترکیه مثلا قاتلای قاشقچیه مال عربستان رو پیدا بکنه.
آقای روحانی داره تونتون وزیرها رو عوض میکنه. واقعا این به این معنا نیست که حالا وزیرای جدید کار بهتری بکنن. نه، این وزیرای جدید شاید تخصصشون بهتر باشه برای دور زدن تحریم نهایی که خواهد در چند روز آینده اتفاق بیفته. و واقعا این آدمایی میمونین که تو باطلاق افتادین، فقط دارین دست و پا میزنین. واقعا جای آقای بابک زنجانی بینتون خیلی خالیه. شاید بتونین از تخصص ایشون استفاده بکنین، دوباره با تقلبای بیشتر یه چند دلاری رو بیارین بکنین تو جیبای خودتون. واقعا که هم خودتون رو قربانی کردین، هم یک ملتی رو.
صدای شما صدای فرداست.
Gazing at the purple sunset. Everything I see, your face. I can feel you close to me. Even if you're far away, you are on my mind, never out of sight. You're a mystery.
ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
موسیقی
شب تهران، رادیو فردا.
به قانون قفس پرند زندونی شده، طبق قانون هوا کوچه ها بارونی شده. بگو کی منتظر پران پشت میله هاست؟ گریه پرنده ها چرا همیشه بی صداست؟ بعد قطعه هر درختی یه سؤاله همیشه، با کدوم دلیل تبر دوباره تبرعه میشه؟ تبر و تبرعه کردن، قفص و رها گذاشتن. قانون قلب تو جنگل چرا زیر پا گذاشتن؟ تبر و تبرعه کردن، قفص و رها گذاشتن. قانون قلب تو جنگل چرا زیر پا گذاشتن؟ قفص تو قانون خونه خط بخوره، جنگل ها خط بکشن بدون جنگ و دل هره. هر کی از دنیا فقط یه چشم مهربون میخواد، دنیایی که این روزا از نقش و نقشه ها پره. هر درختی یه ساله همیشه، با کدوم دلیل تبر دوباره تبره میشه؟ تبر و تبره کردن، قفص و رها گذاشتن. بارون قلب و جنگل چرا زیر پا گذاشتن؟ تبر و تبره کردن، قفص و رها گذاشتن. قانون قلب و تو جنگل چرا زیر پا گذاشتن؟ طبق قانون قفص پرند زندونی شده، طبق قانون هوا کوچه ها بارونی شده.